بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیة الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة هو الرحمن الرحیم. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان. انشاءالله بخش پایانی آیات سوره مبارکه حشر را تقدیم می‌داریم. ملاحظه فرمودید که از آغاز این سوره مبارکه حضرت حق اشارتی فرمود به روش برخورد پیامبر با جمعی از کفار اهل کتاب، یهودیان بن النظیر، که پیمان خودشون رو با پیامبر شکستند و به تعهداتشون عمل ننمودند. نتیجه اون شد که حکم به حشر و تبعیدشون صادر شد و خواندیم شیوه رفتار پیامبر با این گروه رو. به بهانه این مسئله فی و این امتیاز مالی مطرح شد. اونگاه روحیات این گروه و این جماعت بن النظیر در طی آیاتی لابلای مطالب دیگر مورد بررسی قرار گرفت. تقسیمات دیگری رو مشاهده فرمودید از یاران پیامبر، مهاجر و انصار، هر کدام با ویژگی ها و مختصات خودشون معرفی شدند. کسانی که بعد از اونها می آیند یا تابعین بعد از اونها هم با ویژگی هایی و منافقی. اونگاه به دنبال اون دو تمثیل هم در رفتار اهل کتاب و منافقان گفته شد و در نهایت در یک جمله بسیار کوبنده و تکان دهنده کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، بدانید که شما هم مسئولیتی ندارید، ممکنه در معرض لغزش ها باشید، ممکن است که شما هم اگر بی التفاتی به رفتارتون بکنید دنیا و آخرت رو از کف بدید. لذا لازم است که من تنظر نفس ما قدمت لغد، هر انسانی مراقبه بر مجموعه اعمالی بکند که امروز عمل میکند و برای فردا پیش میفرستد. و باز دستور دوم تقوا هم آمد و خطر جدی بی توجهی به این دستور هم گفته شد که نیست مگر خود فراموشی، خدا فراموشی که به دنبال اون خود فراموشی می آید. نسیان و رها کردن حکم خداوند و ذات حق را از وجود و جان برون کردن، اثر او را، حضور او را و حکم او را و فرمان او را، نتیجه آن می شود که انسان خود انسانی خودش رو به خواسته الهی و به فرمان الهی، به مجازاتی که ذات حق مقرر می کند از کف می دهد. و در نهایت برای استحکام و صلابت و نشان دادن نسخه تقوا و راهکار نجات انسان‌های اشارتی هم به عظمت قرآن شد که این مطالب گفته شد آیا نمی‌خواهد تأثیر کند؟ و حال این که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر این مطالب و حقایق بر کوه نازل شود تک تک می‌شود از خشية الله. و خداوند این مثال‌ها را بازگو می‌کند که مردم به تفکر در آیات الهی بپردازند و این جان‌ها به استرابی درآید، به توجهی درآید و اون زمینه لازم تقوا ایجاد شود که دیروز توضیح دادیم. یه مرور کلی بر کل مطالب سوره مبارکه تا الان به عمل آمد. حالا در انتهای این سوره شریفه حضرت باری تعالی آغاز می کند به نام بردن از اسماء و صفات خیش و این سوره با تسبیح الهی آغاز می شود و با تسبیح خداوندی هم به پایان می رسد. از زیبایی های این سوره حشر این است. به همان گونه که دروز کردم در کل این سوره 40 وصف و نام خدا یاد می شود، یا به شکل ضمیر است یا به شکل اسم ظاهر است. و این ویژگی خاصی است در مجموعه این سوره مبارکه عمیق حشر. اما مجموعه صفات انتهایی که جایگاه این آیات را هم از زبان پیامبر و معصومین دیروز اشاره کردیم این گونه آغاز می شود که هو الله الذی لا اله الا هو، اوست آن خدایی که نیست اله و معبودی جز او. الله هو الذی، گویا مسئله اینه دیگه، الله مبتدا و بعد مجموعه جمله بعدی هم خبر است و می توانیم اون زمین رو هم به عنوان یه ضمیر فصلی بشماریم. الله اون ذاتی است که لا اله الا هو، معبودی جز او نیست. مجموعه لا اله الا هو یعنی چه؟ یعنی توحید خداوندی، یعنی وحدانیت ذات باری تعالی که اصل است برای بقیه صفات. لذا اینجا هم از چه سخن آغاز می شود؟ از توحید. به همین خاطر می بینید الله لا اله الا هو و حی القیوم، وقتی به ناس آیه درخشان آیت الکرسی مطرح بشه، اون اساس اولیه رو چه میگوید خداوند؟ این توحید الهی بعد توضیح داده میشه، در مجموع میشه آیت الکرسی، یعنی تمام آیت الکرسی میشه شرح الله لا اله الا هو بعد الحی القیوم و برید ادامه رو بگی. خود این میشه مبنای اصلی برای دیگر صفات خداوندی لا اله الا هو. خب لا اله معبود الله نیست الهی که به حق معبود باشد و معبود شایسته و سزاواری باشد جز حضرت او. تو وقتی اشاره می کردن بالاخره جمعی از بزرگان در وادی علوم خاصی در مورد این کلمه لا اله الله سخن و حدیث بسیاری دارند و شاید به نوعی مفاد این جمله و آیه شریفه رو، این ترکیب قرآنی رو، همان گونه که عرض کردم بنده در حد نقل دارم میگم خدمت دوستان عزیز، نه در حد نقد و نه در حد چیز دیگری، شاید این مضمون رو به نوعی مضمون تکوینی دانستند نه مضمون تشریعی. یعنی گفتن تکوینن لا اله الا هو، اصلا وجودی ندارد، امکانیتی نیست برای معبودی جز ذات باری تعالی. بس در حقیقت هر آن چه جز ذات حق در طول تاریخ عبادت شده است، اینها یه توهم و تصوره، هیچ معنای عبادت محقق نشده است، چون جز با ذات او عبادت محقق نمی شود. الله لا اله الا هو. خب این مبنا و اصل گفته شد در صفات به دنبال اون عالم الغیب و شهاده. دو ویژگی در مجموعه صفات الهی است که بعد از وحدانیت او نوعا مطرح میشه و مانند اونجا میگویید الحی القیوم، یا در موارد دیگر به شکل دیگه مطرح میشه این دو ویژگی که الان عرض میکنم، و این دو نیست مگر دانایی و توانایی خداوند. اساسا علم الهی و قدرت الهی بعد از وحدانیت او خودنمایی میکند و مطرح میشند. به همین خاطر فرمود عالم الغیب و شهاده، او عالم الغیب و شهادت است. خداوند عالم الغیب است و عالم الشهاده. کلمه غیب و شهادت ابتداعا که معنا میکنیم، شهادت رو میگوییم که هر آنچه با بصر و بصیرت، ما یدرک بالبصر و البصیره، هر آنچه را که شما با چشم و با عقلانیت خودتون و ادراکات خودتون درک میکنید، این شهود است. چون شهودی، حالا یا شهود ظاهری است یا شهود باطنی است، این عالم شهود است، شهاده هستیم. اما یه حقایقی است و مسائلی است که اینها نه به چشم در می گنجد، نه با بصر ادراک می شود، نه با فهم خرد بشری ادراک می شود. یعنی لا یدرک بالبصر و البصیره. نام این چیست؟ غیب است. حالا کلمه غیب وقتی که گفته میشه، گاه مراد عالم غیب است، گاه اعیان غیب است. یعنی گاه مجموعه عالمی رو که در آن حقایق غیبی وجود دارد غیب میگوییم، گاه نه به مصادیق اون غیب گفته میشه، به مصادیق اون عالم. این هر دو شکلش رو هم در عبارات و هم در آیات میشه جستجو کرد و پیدا کرد. پس آنچرا که ما نمیتوانیم مشاهده کنیم، نه با چشم سر نه با چشم سر، نام اون غیب است. حالا ممکنه ما تصورات و ذهنیاتی برای اون مغیب داشته باشیم، اما حقیقت اون را درک نمی کنیم. این یه تعریف کلی برای غیب و شهادت. خب ذات باری تعالی عالم الغیب و شهاده، خداوند عالم الغیب است. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، تمام و سلام. در نزد اوست مفاتح غیب، لا یعلمها الا، هیچ کسی هم جز او نمی داند. حالا اگر بنا شد از این غیبی که ذاتاً در انحصار الهی است کسی مطلع شود، این به اذن من الله عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، عالم الغیبی است که بر غیب خیش کسی را آگاه نمی کند مگر کسانی که از رسولان بپسندند. خب بله، اگر ذات حق اراده فرمود یه پردهی رو به کنار میزند و یه شمه از غیب رو بعض از خواص بندگان او خواهند دانست. این روشن است. پس خداوند عالم الغیب است، اما در کنار اون و عالم شهادت است. عالم شهود را، عالم حس را، عالم مشاهده را، چه با سر چه با سر، اون هم در اختیار الهی است. به علم خداوند احاطه به اون دارد. نکند که گمان شود چون خداوند عالم الغیب است لذا علم به شهادت که علم به جزئیات است در محدوده الهی و علم او در نمی گنجد و خداوند صرفا عالم به کلیات است، که بالاخره بین بعض از عقلیون و فلاسفه مباحثی در طول تاریخ بوده است. نه، عالم الغیب و شهاده، عالم الغیب و شهاده است، هیچ تفاوتی در این جهت نمی کند. اما مراد از غیب همان گونه که اشاره کردم خدمت عزیزان، خب ابتداعا عالم غیب است که از ویژگی های اهل ایمان آن است که یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب بیارن. حالا ایمان به غیب که گفته میشه، بعد مصادیق اون تعریف میشه، یعنی اساسا به طور کلی جهان واپسینی که در انتظار اون هستیم غیبه. قیامت غیب است، بهشت غیب است، دوزخ غیب است، همه اینها غیبند. اما اینها ولو الان ما ادراک دقیق و ثوابی از اونها نداریم، اما بالاخره یک روزی آشکار می شود و عیان می شود. اینها غیبی‌اند که یه روزی به شهود خواهد رسید، یعنی انسان ادراکشون می کند و درکشون می کند. تنها می توان گفت یه غیب وجود دارد که هیچگاه به شهود نمی رسد و اون ذات قدسی سبحانی است. فقط ذات احدیت است، حقیقت ذات و صفات خداوندی است که هیچگاه به شهودی برای ما انسان ها نمی رسد که لا یدرکه الابصار، لا تدرکه الابصار و هو یدرکها. دیگه اون ادراک الهی است و ما از این جهت ادراکی و احاطه‌ای بر این مقوله صفات نداریم و نخواهیم داشت. فرمود عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم. این هیمنه و عظمت صفات خداوند رو که انسان میبیند، گاهی وحشتی وجود رو میگیرد، یه استرابی، انسان دست و پای خودش رو گم میکند، یه محابتی وجود انسان رو پر میکند. به همین خاطر نوعاً در کنار عظمت و جلالت الهی خداوند به جمال خیش اشاره میکند و دل بندگان خودش رو هم به نوعی به خیش جلب و مینوازد انسانها را. هو الرحمن الرحیم، این ذات قدسی با تمام عظمت و جلالت، با تمام وحدانیتی که در علم و بفرمایید در تمام ویژگی ها دارد، اما رحمان و رحیم است. رحمت او منتظر بندگان خیش است. رحمت گسترده او همه وجود را فرا میگیرد، تمام موجودیت وجود را فرا میگیرد و رحمت خاص او بندگان نخبه اون رو، مؤمنان رو و خاصان درگاهش را فرا میگیرد. یه اشارتی شد به رحمت الهی، اون هم با دو روی کرده رحمت، رحمت عام و رحمت خاص. هو الرحمن الرحیم، این هم شد پشتوانه اون بحث قبلی که دلنگرانی نیاید که ما کجا و حضرت عالم الغیب و شهاده کجا. نه، شما از طریق رحمت با او در ارتباطید. کتب علی نفسه الرحمه، رحمتش رو قطعی کرده است. و رحمتی و سعد کل شی، رحمتش رو شامل همه چیز کرده است. بیشتر میخواید بهره ببرید؟ سکتو با حال الذین یؤمنون و یتقون. اگر میخواید بیشتر به بهره برید، برید جزو متقین و جزو اهل ایمان باشید تا از این رحمت سهمتون رحمت ویژه شود و مشمول رحمت رحیمیه باشید. هو الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو. باز مجدد تأکید شد به همون ترکیبی که در بالا مشاهده فرمودید، یعنی باز همون وحدت الهی به رخ کشیده شد و وحدانیت الهی در معبودیت. اوستون خدایی که نیست اله و معبودی به حق جز او. خب الان اشاره کردیم که دو ویژگی ذات باری تعالا بیشتر خود نمایی می کند، یکی علم او و دیگری قدرت او. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. دیگه رفتیم تو وادی صفات جلال الهی، قدرت الهی در خودش رو بعد از علم نشان میدن. الملك، کلمه الملك وقتی که بدون اضافه گفته میشه فقط خداست، انحصار به ذات حق داره. اگر بخواد در مورد کسی دیگری گفته بشه باید با مضاف الیه باشه، مانند واژه رب. وقتی شما میگید رب، هوبر رب، رب فقط یکیه، اونم خداست. اگر بخواید این رب رو در مورد شخص دیگری و مصداق دیگری به کار ببرید حتما باید مضاف الیه داشته باشه، باید بگید رب الدار، رب السیاره، رب البیت، باید اضافهش کنید، بعد دیگه خاص میشه و معنای انسانی پیدا میکنند. و الا رب مطلق حضرت پروردگار است و بس. الملک فقط خداست. ملک چیست؟ کسی که هیچ منعی از تصرف او وجود ندارد. آن کسی که تصرف او ممنوعیتی ندارد اون رو در لغت ملک میگن. من لا یمنع من تصرفه احد، کسی که نمیتواند هیچ کس از تصرف او منع کند، جلوگیری کند. فرمود الملک، خداوند فرمانروای قدرتمندی است که هیچ منعی در تصرفات او وجود ندارد. ملک مطلق، الملک. خب به مجرد این که خواندیم الملک، این ذهن بشری است دیگه، ما ذهنمون با اذهان خرد بشری ممزوجه دیگه، با این افکار ممزوجیم. به مجرد این که این الملک و این اقتدار رو دیدیم و این فرمان روایی بیچون و شرای مقتدرانه رو، میگیم نکند که به دنبال این فرمان روایی و این اقتدار جبری، قهری، قلبه، احیاناً کم و زیادی، ریخت و پاشی باشه، مانند اون چه ما در ذهنمون از ملک‌های خرد دیده میشه. بالاخره شما کدام قدرتی رو میبینید که در کنار اون مشکلاتی نداشته باشه، عوارضی نداشته باشه در دنیا؟ اون قدرت وقتی که آمد در کنار اون عوارض هم کم و بیش میآید دیگه. به مجرد این که فرمود الملک، سریعاً فرمود القدوس. نه، ملکی که در نهایت قداست هست، قدوس. البته کلمه قدوس در یه به اصطلاح قرائت نادر قدوس هم هست، سبوح و قدوس، قدوس و سبوح. کلمه قدوس از ماده قداسه به معنای فاصله گرفتن و حرکت کردن روی زمین در قبال سباحت که اشاره کردیم اول این سوره مبارکه، معنای فاصله گرفتن و حرکت کردن در آب یا در هوا. هر دو به معنای تنزیه هست، تسبیح و تقدیس. اما این نکته وجود داره که تقدیس فقط کار خداست، کسی جز خداوند تقدیس را بلد نیست. ما نمید مگر خداوند و قدسیان ملائکه الله که کار اونها هست. اما هیچگاه تقدیس به هیچ بشری در طول تاریخ نسبت داده نشده است. شما وقتی در مورد کسی میگن قدس الله نفسه و زکیه، تقدیس رو به کی نسبت میدید؟ به خدا. قدس الله، خداوند تقدیس کن. نحن نسبه به حمدک و نقدس لک، ملائکه میگن. اما از زبان هیچ پیامبری ما نشنیدیم که ما نقدس لک، ما تقدیس میکنیم تو را. مثل این که مقوله تصدیق با این تقدیس با این عالم خیلی سنخیت نداره، ده چیزی فراتر از این حرف هست. باید انشاءالله باشد جهانهای بعدی و عوالم بعدی تا شمه‌ای از تقدیس را ما لمس کنیم و بفهمیم چیست. اما اون چه استفاده میکنیم الان اینه که بعد از اینکه میفهمد الملک میفهمد القدوس، قدرتمندی که در نهایت نزاهت و در نهایت پاکی است. یعنی این قدرت هم باشته الهی و مظهریت قدرت هیچ مشکلی در کنار اون وجود ندارد و اون تصورات را در مورد ذات حق نمیتوانید به خودتون اجازه بدید که پیش بیاد. ملک الهی در نهایت پاکی و در نهایت پاکیزگی است. الملک القدوس. دیگه این خاطرات ذهنی ما در طول تاریخ از شاهان و سلاطین و قدرتمندان و نمیدانم هر سلسله‌ای رو که میخوانیم، بعد جنایات و اون مسائل و اون رو میبینیم. الملک القدوس، بریزید کنار این مسائل رو. الملک القدوس. السلام. اون ملک قدوسی که نه تنها قدوس است بلکه سلام است. این ملکی است که از اون سلام برمیخیزد. سلام چیست؟ سلم یسلم و تسلیما سلاما، کلم یکلم و تکلیما کلاما. سلام مصدر باب تفعیل است. سلام به معنای چیست؟ به معنای تحری من کل آفت دعاها، آری شدن از هر آفت و بلایی و مشکلی. نام این سلام است. اینه که شما در شرع مقدس اسلام میبینید که اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها، و در باب تحییت مسلمانی سلام رو میبینید. همینه این جمله دعاییه که میفهمید انشاء میکنید، میگید سلام علیکم. وقتی به هم میرسید آرزو میکنید سلامتی را، به تعبیری آری بودن از هر آفت و آفت. آهتی را اگر بخوایم ساده تر بگیم، تمنا میکنید سلامتی و امنیت را برای کسی که الان پشت سر هم میبینیم. پس خود کلمه سلام به معنای برون رفت از هر ابتلا و مشکلی است. از طرفی کلمه السلام اسم خداوند الان میبینید از اسماء الحسنای الهی. چرا؟ چون ذات حق مظهر سلام است، مظهر عافیت است. اگر هر سلمی و سلمی برمیخیزد از ذات پروردگار برمیخیزد. اوست که الهی انت السلام و الیک تعود و منک السلام و الیک تعود السلام. خدای تو سلامی است، تو سلام است دوست، و سلام به سوی تو باز میگردد. پس خداوند مظهر سلم است. جای دیگری نباید طلب کرد سلام را مگر از حضرت سلام. به همین خاطر خود او سلام است. انسانها را به سلام دعوت میکند و پایان انسانها هم لهم دار و سلام عند ربهم. بهش چیه؟ دار و سلام است. فرمود الملک القدوس السلام. المؤمن از اسامی دیگر ذات باری تعالی کلمه مؤمن. دو معنا برای واژه مؤمن میتوانیم داشته باشیم. یک به معنای المصدق، یعنی خداوندی که هر وعده ای داده است عیناً تصدیقش میکند. این رو در مورد بندگانش. جنات عدن التي وعد المتقون، اگر بهشت است این بهشتی که وعده داده است. اگر این جهنم است هذه جهنم التي کنتم توعدون. به عینه نشان میدهد دوزخ خودش رو خداوند، به عینه نشان میدهد بهشت خودش رو خداوند، و تصدیق میکند تمام مواعیدش رو برای انسان ها. بسیار. پس معنای اول مؤمن المصدق. اما شاید معنای دوم کلمه مؤمن که به ثواب نزدیکتر است از ماده ایمان نباشد، از ماده امان باشد. امان و امنیت. مؤمن یعنی معتل امان، یعنی ذاتی که امان و امنیت از او می آید. حالا این امنیت اشاره کردم گاهی خدمت عزیزان دو شاخه داره، یه امنیت تکوینی است یه امنیت تشریعی است. اما خداوند اینمان شد، یعنی این که الان بنده در این مدرس و در این محفل علمی آیان بنشینم و آیات و شریفه قرآن رو بگیم در این کنج شهر مقدس مشهد، در این کشور جمهوری اسلامی ایران، در این بخش خاورمیانه و قاره آسیا و این کره زمین، در میان این کیهان و در میان این کهکشان، به قاعده المؤمن شکل میگیرد. این امان الهی است که ما الان اینجا نشستیم آسوده و این کره زمین و این منظومه شمسی با چه سرعتی در حال حرکت است و آن با آن داره هزاران شهاب سنگ آسمانی و متلاشی شدن سیارات و ستارگان دیگر چطور داره به طرف زمین میاد و تو کمربند ایمنی و جو نگهبان ذوب میشه، آب میشه، یک دانش به سر ما نمیخورد و ما نشستیم اینجا داریم کار خودمون میکنیم. این قطعات زمین چگونه پیوسته روی هم، یه تکان میخورد، یه زلزله میاد، 8 ریشتر 9 ریشتر ژاپن رو به خاک و خون میکشد، اقتصادش رو بیچاره میکند، فلج میکند، 40,000 نفر از بین میرن با یک تکان خوردن چند ثانیه. 2500 سال میسازند، به 5 ثانیه ارگ بم به پایان میرسد، افسانه ای رسیده به پایانی. این امانه. افامن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون. کی امنیت میده به ساکنان وادی ها که صبح برخیزند و ببینن که همه چیز سر جای خودش هست؟ المؤمن. از اون طرف ما هم که مؤمنیم، یعنی این امان رو از خداوند میگیریم، آخذ الامان میشیم. معنا قسم دوم امنیت، امنیت تشریعی است، یعنی خداوند قوانینی را و شریعتی رو میفرستد که اگر ما به این شریعت عمل کنیم امنیت پیدا میکنیم. اگر قواعد شرع مقدس اسلام در زندگی ما پیاده شد چی میشه عزیزان؟ بازار ما امنیت اقتصادی پیدا میکند، خانواده ما امنیت اخلاقی پیدا میکند، اجتماع ما امنیت اجتماعی و سیاسی پیدا میکند. اگر ما بگیریم قواعد تشریعی الهی رو در زندگی پیاده کنیم، امنیت خداوند فراگیر میشه بر جامعه. این میشه المؤمن، خداوند امان داده است. السلام المؤمن. خب ما اگر که این گرفتیم این امان رو، ما هم میشیم مؤمن. اگر نگرفتیم ما مؤمن نیستیم. المؤمن. المحیمن. کلمه المحیمن دو معنا، یعنی دو اشتقاق در این کلمه وجود دارد. یا ممکنه المؤمن در حقیقت این هم از ماده ایمان بیاید. خوب دقت کنید به کلمه. در اصل میشه مفعل، یعنی مؤمن با همزه. بنا بر موارد شاذ و نادر همزه تبدیل به هی حوز میشه، مثل عراقه که میشه حراقه، بعد مؤمن میشه مهیمن اگر این باشه. اما اگر از ماده هیمن باشد و هیمنه، المهیمن که نه. به معنای اول المهیمن یعنی باز خداوندی که به شدت این امان خودش رو بر وجود میبخشد، تأکید صفت قبلی میشه. اما اگر از ماده هیمن باشد، دو معنا دارد. مهیمن به معنای الرقیب و الحافظ، یعنی این خداوندی که کاملا نگهبان و مشرف و حاضر بر مجموعه کار انسانها و وجود است، و اون خداوندی که حافظ و نگاهبان هستی است و اون چیدگی و سیطره رو بر تمام وجود داره، اشراف بر تمام هستی و وجود داره. این دو معنا در کلمه مهیمن و این صفت ذات باری تعالی دیده می شود. المهیمن، العزیز الجبار. ویژگی بعدی و صفت بعدی از اسماء حسنای او العزیز. کلمه عزیز رو می شناسیم از ماده عزت، می آید به معنای معنا. معنع، ارض و نعزاز، زمینی که ممنوع دخول است، نمیشه هیچ فرو نمیره درش. عزیز یعنی ذاتون، ذاتیست که ثبت له العزه، عزه از آن اوست. به چه معنا؟ یعنی هیچ نفوذی بر او دیده نمیشود، هیچ کسی نمیتواند بر او نفوذ کند، قالبیست که شکست ندارد. القالب الذی لا یفوته شیء، پیروزیست که هیچ کس از کف او خارج نمیشود. لذا ان العزت لله جميعا، عزت از آن خداست، مگر اینکه یک رشحاتی از عزتش رو خدا به اگر کسی بخواهد مرحمت کند. الجبار، کلمه الجبار که در قرآن همینجا در مورد ذات باری تعالی به کار برده شده است و در 9 مورد دیگر در قرآن همه موارد منفی است که به کار برده شده، عرض به خدمتتون در مورد ذات باری تعالی شاید ریشه اصلی کلمه جبر چیز دیگری باشد. عنوانی رو داریم این را اگر خاطرتون باشد، چون زیباست در مجموعه به اصطلاح فقرات دعای جوشن کبیر هضم می‌کنم، که در اون قسمت‌هایی که صفات ترکیبی را می‌خوانی که یا رازق الطفل الصغیر یا باعث مسکین المستجیر تا می‌رسید به اونجا که یا جابر العظم الکثیر یا روح مشیخ الکبیر تا یا جابر العظم الکثیر. یعنی که ای خداوندی که استخوان‌های شکسته را جبر می‌کنی. خاطر مبارک عزیزان که در فقه از وضوع جبیره هست، یعنی چه وضوع جبیره؟ یعنی این که شما وقتی عضوی مشکلی دارد بر عضو یه جبیره گذاشتید، بعد میاد رو جبیره وضوع میکنید. این میگن جبیره، چون داره ترمیم میکنه. جبره به معنای ترمیم کردن است. یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که ترمیم میکنی استخوان‌های شکسته را، ای خدایی که ترمیم میکنی دلهای شکسته را. یا جابر العظم الکثیر. جبره از ماده جبران، جبار یعنی کثیر الجبران، یعنی خدایی که خوب بلد است و عالی جبران میکنه. این خیلی نکته مهم نیست. بالاخره ما عزیزان در زندگی شکست ها داریم، زمین خوردن ها داریم، مشکلات داریم، اما اگر دقت کنید در جای خودش، به جای خودش، این دست عنایت الهی بود که شما رو بلند کرد و جبران شد مشکلات و سختی ها، جبران شد مشکلات. پس کلمه جبار اون معنایی که در ذهنمون میآید، قهار و اونچنانی، شاید در این معنا و در این صفت این بُعد دوم غالب باشه. کل و قبیون ریشه لغت رو هم همین میدونن، بعد اضافه میکنن بهش، میگن این خدایی که با قدرت و اقتدار جبران میکند. یعنی اون قهاریتی که میگید باز برمیگردانن به چی؟ به همون معنای جبران کردن. الجبار، المتکبر، ذات ثبت له التکبر و الکبریا، متکبر است، ذاتی است که یحقیق الله، سزاوار است برای او بزرگی و کبریایی. ما تکبر، کبر، کبریایی و بزرگی مستحق هیچ کسی نیست، چون ما بزرگی تو خلقت نداریم. الله اکبر، بس خداوند است که وله الکبریا فی السماوات و الارض، بالوز که آسمان ها و زمین فقط کبریایی رو تحمل می کند. دیگران میخوان اطفا رو اداء کبر رو دریارن که متکبر و مستکبر میشنن، و الا که ما تکبر در حقیقت جز شایسته ذات باری تعالی نیست. اون که اسباب بزرگی را دارد و بزرگ است، نه دیگران. المتکبر، المتکبر، الله اکبر. پس فرمود الملک القدوس، السلام، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. خب این صفات گفته شد، همینطور که عرض کردم این صفات خیلی صفات مایه داری است. الملک با اون اقتدار، القدوس، السلام، المؤمن، باز مجدد المهیمن، این اشراف و چیرگی، العزیز، قدرتمندی، الجبار، جبرانگری قهارانه، المتکبر. یه مقداری نکنه تو ذهنمون یه خلجانی بیاد که باز این تکبر و جبر و این هیمنه و این صفات آیا تطبیق و انطباق و اون بر وجود همراه با چه ویژگی است؟ آیا در کنار این یه امری که ممکن است سزاوار باشد نباشد پیش نمی آید؟ سبحان الله اما یشرکون، منزه است خداوند از آن چه که نسبت به اون شرک می ورزند. یعنی با کلمه سبحان الله تمام ابهاماتی که ممکنه در ذهن بیاید پیرامون این صفات به کناری می رود. معنای دوم، وقتی این شناخت آمد، دیگه اینجا مقامی است که از هر آنچه جز این صفات برای ذات حق گفته می شود تبری بجوییم. سبحان الله اما یصفون، سبحان الله اما یشرکون، منزه از خداوند از این که بخوان وصفش کنند به غیر این اوصاف. چون می دانید اسماء الله چی هن؟ توقیفی هن. همین دیشب می نوشتم در تفسیر در سوره مبارکه بقره، عرض به خدمت و این جمله رو پایان آخرین بخشی که نوشتم قلم گذاشتم دیشب این بود که آیا شما در مورد ذات باری تعالی می توانید کلمه خلود رو به کار ببرید؟ به ذات حق بگید یا خالد؟ آیا جز و اسماء و صفات الهی کلمه یا خالد هست؟ خیر. به خداوند یا دائم میگید، دیمومیت در مورد ذات حق یا دائم یا دیوم را داریم، اما خالد در مورد ذات خلود یا خالد نداریم. توقیفی است، اصلا نمیتونیم ما اسم درست کنیم برای خداوند. حال که خدا خالد است اما نمیتونیم درست کنیم. چه فرقی وجود داره؟ دوام یعنی ازلیت و ابدیت، خلود یعنی فقط ابدیت، ناظر به ازلیت نیست. لذا ما چیم؟ خالدی نه فیها، نه دائمی نه فیها. ما دوام نداریم چون ازلیت نداریم، اما خلود داریم چون ابدیت داریم. در مورد اسماء الهی قصه اینه، ما نمیتونیم از خودمون اسم و صفتی برای ذات حق بگوییم و بتراشیم و بنویسیم.
لذا به دنبال اون فرمود الهی انت که ما افنیت علی نفسه که دیگه خودت خودت خود تو باید وصف کنی نه آنچه که ما تو را وصف کنیم. فرمود سبحان الله هم ما یشرکون، منزه هست خداوند از آنچه که به او شرک ورزیده شود. هو الله الخالق الباری، خیلی نورانیست آیات عزیزان. هو الله الخالق الباری، اوست آن ذاتی که الخالق الباری المصبر. سه تا صفت میاد که پشت سر هم در یه ردیفند اینها. اولین اونها الخالق. خب کلمه خلق به معنای ابداع و ایجاد ماده و مده، یعنی ماده و صورت. خلق دو معنا دارد، یک ایجادیست سنیست لا من شیئن به تعبیر روایات، یعنی آفرینش از هیچ. ماده ازلی نیست، جهان که ازلی نیست، قدیم نیست، برخلاف نظریه بعضی ها که می گفتند از بعض زکما یونان. ماده که ازلی نیست، خداوند خلق می کند به معنای اون که از عدم، کتن عدم به وجود می آورد. خالق و کل شیئا، این ایجاد از عدم است. ولم تک شیئا را شیئا می کند خداوند سبحانه، یه خلقه. اما خلق معنای دوممش خالق و نعل من العدیم، تو استعمال کلام عرب نها کنید، خالق و نعل من العدیم، میاد خلق میکند از چرم کفش را، نعل را، نعل این را، این هم خلقه. یعنی ماده موجود شکل میابد، اینم میشه خلق. خداوند هم ماده میافریند هم ماده را شکل میدهد. به همین خاطر در مورد انسانها خلق به کار برده میشه، اما در کدوم قسمش؟ در معنای دومش، چون ماده که ایجاد نمی کنند. استخلق و من تین که هیئت طیر، عیسی شما از گل شکل پرنده می سازی به اذن خدا طیر می کنند. اینم خلق، اما از این حسن تا اون حسن فرقیست. چه حرف؟ هو الله الخالق، خداوند خالق است، آفریننده است، ایجادگر است. بعد آنچرا که ایجاد می کند و می آفریند، الباری، الله اکبر، باری از ماده بر، بعضی ها دوستانی از ماده بر بدانن، به معنای حالتی که بیماری می رود میگن بر، که کمال و سلامتی می... الباری یعنی کامل کن، نه، این از ماده بر و نبال است، به معنای تراشیدن تیر. الباری، خداوند خالقی که خوش می تراشد مخلوقش را. گاهی این اصطلاح رو عوام الناس ما میگفتن خدا تخت تراش نیست، به هم انداز است، خدا ترکیب بند است. عجب ترکیبی رو خدا درست میکند، الباری که ترکیبی میتراشد. هر موجودی رو که نگاه میکنید، لیس فی الامکان ابدع مما کان، هر موجودی رو که نگاه میکنید، خوش تراشترین و خوش ترکیب ترین حالت وجودی را خدا به تو بخشیده است که ذات الباری است. ماده را آفرید و ایجاد کرد، الباری هیئت ترکیبی به او داد و تراشید قالب او را. المصور، و اونگاه این هیئت ترکیبی را چه نقشی میدهد، چه تصویری میدهد، صورتگر نقاش است. المصور صورت میدهد، اون ماده و سیرت رو خداوند صورت میبخشد. المصور، وقتی ندیس و خدمت دوستان گفتم که کسی به کسی دیگر در حضور امام نفرین کرد، گفت قبه الله وجهک، حسد براشفتن، فرمودن تقبیح نکنید هیچ کدام صورت دیگری را، صورت یک انسان دیگری را. چرا؟ چون ان الله خلق آدم على صورته، چون آدم را بر صورت خودش خدا آفریده است، انسان را بر صورت خودش آفریده است. حالا اونهایی که این مقداری گیر تو این مسائل دارن، این رو ضمیرش رو درست بر نمیگردن، التفات نمیکنن. صورت خداوند این علا صورت آدمه دیگه، یعنی بر همون صورتی که خدا با آدم بخشیده است، مثل روحی است، مثل بیتی است، امثال ایناست که خدا نسبت به خودش میده به خاطر شرافت دیگه. این صورت، صورت خداست، یعنی صورتی است که خداوند به انسان بخشیده است. المصور، این نقش و قلم که بر این چهره رفته است و بر این وجود و بر این گل و بر این گیاه و بر این آسمان نیلگون و بر این قبض سبز قبای طبیعت، قلم این مصور است که بر موم وجود لغزیده است و چنین تصاویری را باقی گذارده است و می گذارد. فرمود هو الله الخالق الباری المصور. سه ویژگی دیگه هم اینجا اومد، خالق، باری، مصور. خلاصه کنیم سخن را، شاید ای برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم، از من چه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم، مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. پس یه جمله بگیم تمام، لهل اسماء الحسنا، از آن اوست اسماء الحسنا. اگر بخواهید اسماء خدا را بگویید، لا تعد ولا تحصى، تمام هستی اسماء الله یعنی نشانه های الهی است. اما اگر میخواهید اسماء حسنا را بگویید، اسماء حسنا چه ویژگی دارد؟ اونهاست که لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، اونهایی که فدعوه بها، با او خدا را میخوانید، همونهایی که بهتون تعلیم دادن، گفتن این صد تا اسم اسامی بسیط حق است، این هزار تا ترکیبی است از اسامی بسیط و مرکب حق در دعای جوشن کبیر. اینا اسماء الحسنا است، اسماء حسنا است، اسمایی که همه اون محض حسن است، اسماء الحسنا. حالا اینجا بحثای پیچیده هم داریم، فقط گفتم چون بحث تمام شد، وقت تمام شد، در علم آدم الاسماء کلها خاطر مبارکتون هست دیگه. بعد فرمون ثم عرضهم، چرا عرضهم ثم عرضها باید باشه؟ اسماء جمع مکسره، باید ضمیر مفرد مؤنث بهش برگرده، چرا زن جمع ذوی العقول برمیگرده؟ ثم عرضهم علی الملائکه. بعد فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء، آدم به ملائکه گفت خبر بدین به اسماء این اسم. هؤلاء یعنی چی؟ یعنی علی اسماء، اسماء این اسماء را بگویید. مگر اسم اسم دارد؟ پس مراد از اون علی اسماء چیه؟ مسمیات هست نه اسما. علم آدل اسما، نه اینکه اسما رو یاد داد. اسم سه اصطلاح داره، اصطلاح سومش میشه مسمیات، حقایق. اسم این مسمیات و حقایق را بازگو کن. لله الاسماء الحسنا، از آن خداست مسمیات حسنا. مسمیات اسم الله چیه؟ مسمای حکیم چیست؟ حکمت الهی. مسمای جمال، جلال چیست؟ نمیدانم بفرمایید جمیل چیست؟ مسمای عزیز چیست؟ قدیر چیست؟ مهیمن چیست؟ مبدع و منشأ آن صفت است. اینا اسمایی است که ما را به آن مسمیات میرساند، به آن حقایق میرسوند. و له الاسماء الحسنا، تمام حقایق حقیقی و تمام جلال و جمال از آن حضرت اوست که حسناست، یک دست همه حسن است و اختصاص به حق دارد. چه میتوانیم بگوییم؟ هیچی نمیتونیم بگیم جز مقام تنزیه و بگوییم که یسبح له ما فی السماوات و الارض، و تسبیح میکند برای حضرت او هر آنچه و هر آن که در آسمان ها و زمین است، همان گونه که در آغاز سوره توضیح دادیم. حالا این تسبیح رو بگید به زبان قال و به زبان حال، هر دو مقوله. و در نهایت و هو العزیز حکیم، اشاره کردیم که عمده صفات خداوند رو ما بیشتر حول دو صفت میبینیم، یکی دانایی و دیگر توانایی. در اینجا فرمود و آخر کار و پایان مطلب و هو العزیز حکیم، و خداوند ذاتی است که عزیز است، سرمنشه تمام عزت ها و غلبه ها و قدرت ها و پیروزی هاست، و الحکیم است. با توجه به کلمه العزیز، خوب است که کلمه الحکیم را از ماده حکمت بدانیم، از صفات ذات بشماریم، چون میشه این را از ماده احکام دانست به معنای محکم و از صفات فعل باشه. اما با توجه به واژه عزیز، خوب الحکیم به معنای ذاتون ثبت له الحکمه، اون ذاتی که ثابت است در او حکمت، یعنی علم نافع بدون چون چرا و بدون نقص. تمام حکمت از آن حضرت حکیم است. و هو العزیز الحکیم. خب الحمدلله، توفیقی بود که در این هفت گفتگو هم محضر مبارک عزیزان آیات بینات سوره مبارکه هشت را به پایان رساندیم و طلب می کنیم از صاحب اسماء الحسنا که حضرتش توفیق آشنایی بیشتر با اسماء و صفاتش رو بر همه ما کرامت و ارزانی بفرماید. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.